أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 102 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. بلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به لطف حق متعال در توضیح آداب زیارت و مواردی مربوط به زیارت شریف امین الله رسیدیم به این عبارت که اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک راضیتن به قضائک. خدایا من رو در برابر تقدیرهای خودت آرامش و سکون عنایت کن و مرا راضی و خشنود به قضایت بگردان. در نوبت پیش خواستیم که بزرگواران همت کنند کمی در معنای تقدیر و قضای خدای متعال در نوشته ها و مکتوبات جستجو کنند، ببینند چه معنایی دارد تقدیر خدا و چه معنایی دارد قضای خدا، که بعد معنای این عبارت و این دعایی که از طرف معصومین علیهم السلام به ما آموخته شده است و انشاءالله بزرگواران در خواندن زیارت شریف امین الله نسبت به حضرات معصومین که مشرف میشن برای زیارت قبورشون اهتمام دارند، توجه بهتر و انشاءالله معرفت بالاتری داشته باشند. اگر کسانی داوطلب باشند که گزارشی از تحقیقشون یا یافته هاشون ارائه بدن خوشحال میشه.
سلام استاد.
سلام علیکم.
من در مورد قضا و قدر از کتاب دانشنامه امام علی جلد دوم مبدأ و معاد زیر نظر علی اکبر رشاد نمیدونم.
بله آقای رشاد.
بحث قضا و قدرش، بله قضا و قدرش که آقای علی افضلی نوشته، این مکسی رو از روش نوشتم اولا.
بفرمایید.
یه خود زیاده هست ولی خوب بود. هر جاش که شما فهمیدید کافیه، دیگه من نمیخوام.
خواهش میکنم. بفرمایید.
لفظ قضا یک ریشه بیشتر وجود ندارد و هر کاری که با نهایت اتقان و استحکام با پایداری و استواری خاصی انجام گیرد به آن قضا میگویند. مثلا از آنجا که آسمان ها با استواری خاصی آفریده شدند، خداوند خلقت آنها را با لفظ قضا بیان نموده است. چنانکه می‌فرماید سوره فصلت آیه 12، و قضا بون نصب از همون متن آسمان های هفت گانه را با استواری کاملی آفرید و خلقت آنها را به پایان رسانید. در زبان عرب به مرد قضا می‌گویند. از این نظر است که مرد در موجودات زنده به صورت یک ناموس طبیعی تغییر ناپذیر شناخته شده است. احمد ابن فارس معجم مفهوم یه سه لغه بکنم اشتده ها درست نمیشم جلد 5 صفحه 99 به نقل از سرنوشت از دیدگاه علم و فلسفه صفحه 59 تا 60 در راغب اصفهانی مفردات الفاظ قرآن با ماده قضا در عرف و لغت به معنای پایان دادن و یکسره کردن هر کاری که به وسیله گفتار یا کردار قدر از نظر لغوی به معنای حد و اندازه و مقدار است و تقدیر به معنای تعیین حدود و اندازه و ویژگی های چیزی است. واژه قدر با همین معنای لغوی در قرآن کریم به کار رفته است. مانند آن که می‌فرماید سوره مزمل آیه 20 و الله و یقدر و لیله و نهار خداوند حدود شب و روز را اندازه می نهد. سوره هجر آیه 21 این من این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم خزائن هر چیز نزد ما است و آنها را تنها به اندازه محدود و مشخص نازل میکنیم. حدیثی از امام علی علیه السلام با استناد به آیات قرآنی 10 معنا برای واژه قضا آمده است. از مجلسی محمد باقر به حال الانبار جلد 93 صفحه 18-20 یکیش معنی فراغت یافتن از چیزی سوره احقاف آیه 29 سوره بقره آیه 200 به معنی عهد و پیمان سوره اسراء آیه 23 قصص آیه 44 به معنای اعلام کردن سوره هجر آیه 66 سوره اسراء آیه 4 به معنی انجام کاری سوره طه آیه 72 انفال آیه 42 به معنی واجب شدن سوره ابراهیم آیه 24 سوره یوسف آیه 41 به معنی حتمیت سوره مریم آیه 21 به معنی پایان یافتن سوره قصص آیات 28 و 29 به معنی حکم و قضاوت سوره زمر آیه 75 سوره غافل آیه 20 سوره انعام آیه 57 سوره یونس آیه 54 به معنای آفرینش سوره فصلت آیه 12 به معنای فرستادن مرگ سوره زخرف آیه 77 فاطر آیه 36 سبا آیه 14 در حدیث دیگر از حضرت علی علیه السلام 4 معنا برای قضا آمده است. به حال الانبار جلد 5 صفحه 124 حدیث 73 به نقل از فقه و رضا علیه السلام که در معنای آن همان خلق و حکم در حدیث پیشین است و باقی عبارتند از فرمان سوره اسراء آیه 23 و علم آیه اسراء آیه 4. بسید بخونم همین.
ما داریم استفاده میکنیم هر چقدر تو خودتون صلاح میدونیم.
گفتم یه موقع وقتی کلاس زیاد ندیدم.
نه میشنویم. بفهم.
قضا و قدر معنای اصطلاحی به خلق یک پدیده مربوط است. به ویژه در جایی که آن پدیده به گونه‌ای با انسان و افعال و حوادث زندگیش در ارتباط باشد. هنگامی که اراده پروردگار به خلق موجودی مادی تعلق می‌گیرد، این از یک مقاله‌ای که در مورد جریان قضا و قدر در حیات انسان و افعال و حوادث هست نوشتم که نوشه مراحل هفتگانه مشیت، اراده، قدر، قضا، اذن، کتاب و عجل سپری می شوند تا موجود مادی تحقق یابد. یکی دیگر از مراحل قدر و دیگری قضا است. هر مخلوق از آن که مخلوق است دارای حدود ویژه است ولی تعیین میزان و چگونگی این حدود با پروردگار است. آیات قرآن مجید به روشنی بر این حقیقت مباهم. خداوند می فرماید سوره فرقان آیه 2 و خلق کل شیئن فقدره و تقدیره. خداوند همه چیز را آفریده و به دقت اندازه گرفت. سوره طلاق آیه 3 قد جعل الله لکل شیئن قدرا. خداوند برای هر چیز اندازه قرار داده است. امام علی علیه السلام نیز به همین حقیقت تصریح میکنه و میفرماید نهج البلاغه خطبه 183 جعل لکل شیئن قدرا. خداوند برای هر چیز اندازه قرار داده. همون خطبه یعنی خطبه 183 و خطبه 91 معروف خطبه اشباح قدر ما خلق فاحکم تقدیرا. خداوند آنچه را که آفریده اندازه گیری نمود و تقدیرش را محکم و استوار کرد. کل شیئن لقضائه و قدره. همه چیز به قضا و قدر الهی است. به حال الانبار جلد 5 صفحه 124 حدیث 73 به نقل از فقه رضا. این رو از همون کتاب دانشنامه امام علی علیه السلام نوشتم. بعد یک کتابی هم شما فرمودید که اگر مثلا کتابی در مورد اگر عدل هستش و اینها بخونید از توی این هم بنویسید. من یک کتاب عدل شهید آیت‌الله دستقیب رو مطالعه کردم.
خب
بعد دو سه تا نکته در مورد رعایت عدل نوشته بودن که مثلا عدل در روزه، عدل در آفرینش، عدل الهی در نباتات. مثلا یه مواردی هم توی این مورد ها ذکر بودن که مثلا هر گیاهی یا هر چیزی، مثلا من عدل در نباتاتش رو نوشتم که مثلا نوشته که نرگسی که به آن زردک میگوین و تروچه و شلغم و این قبیل درخت ها میبهی که ریشهش مستقیم به زمین فرو میرود، گلویش مثل ناودان است و اطراف گلویش را برگای احاطه کرده است. وقتی که باران میآید از اطراف آن آب را میگیرد و از گلو پایین میدهد. برعکس گیاهان دیگر اینطور برگهایشان گلو ندارد. علتش آن است که زردک، شلغم و تروچه ریشه مستقیم به زمین فرو میرود. آب کمتری میتواند دریابد. بهترین راه برای رساندن بقیه آب به او همین گلوی گشاد است که به صورت ناودانی آب را پایین می‌دهد. اما گیاهانی که ریشه پهن دارند نیازی به گلوی گشاد ندارند. یعنی وقتی من این کتاب دانشنامه امامعلی رو خوندم، همین قسمت قضا و قدر، این قسمت اینا که الان آقای دستقی در مورد عدل فرمودن، احساس کردم یه جوری به همون قدر و قضا که میگه مربوط. حالا نمیدونم درست برداشت کردم یا اشتباه برداشت کردم، ولی انگار مثلا هم آفرینش هم باز همینو داره تعیین میکنه که هم قدر و اندازه هر کس هر چقدر هست خدا هم اون شکلی آفریده.
بله بسیار خوب. حالا من در توضیحاتی که تکمیلی عرض میکنم به خود مطلب روشن‌تر میشه. خیلی ممنونم از تحقیقتون. من اینجا از لغتنامه ده خدا یک گزارش کوتاهی بدم. در لغتنامه ده خدا قدر رو در دو معنا آورده. یکی قدر رو گفته از شبهای متبرک اسلامی است که در قرآن هم ذکر شده. یه معنای دیگه هم برای قدر گفته اندازه چیزی. مثلا ما میگیم انقدر بده، یعنی به این اندازه بده. در ادامه قدر رو به معنای فرمان و حکم آورده و این عبارت رو بعدش آورده اندازه کرده خدای تعالی بر بندگان از حکم، که بعد تقدیر رو هم در ادامه همین توضیح داده. بنابراین تعبیر قدر و تعبیر قدر ظاهراً میتونه با دو معنای متفاوت به کار برود. این رو حالا در پرانتز داشته باشیم. از بزرگواران دیگر میخواهند گزارشی از تحقیق یا بررسیشون بفرمایند استفاده کنیم. بعد من انشالله یه توضیحی میدم. حتی امیدوارم که بتونم توضیحم رو لااقل بخش خوبیش رو در این جلسه بگم. گمان میکنم که نیاز به صحبت در جلسه بعدم باشه، ولی حالا یک تحقیق دیگر رو هم بشنویم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
یه قسمتی در مورد معنای قدر و قضا از کتاب منشور عقاید امامیه از آیت الله سبحانی قسمت کوچک میگم خدمتتون.
بفرمایید.
و بعد از کتاب توحید شیخ صدوق هم یه چهار تا روایت اگر فرصت داشته باشم خدمتتون. در کتاب منشور عقاید امامیه اینطور نوشته شده: قدر در لغت به معنی اندازه و مقدار بوده و قضا نیز به معنی حتمیت و قطعیت است. امام اشکم علیه السلام در تفسیر قدر و قضا چنین می‌فرماید: قدر عبارت است از اندازه‌گیری شیء از نظر بقا و فنا، و قضا همان قطعیت و تحقق بخشیدن شیء است.
بله.
در کتاب توحید شیخ صدوق هم در باب 60 قضا و قدر این عنوان باب هست. باب قضا و قدر، آزمایش، رزق، قیمت ها و اجل ها.
بله.
روایت اول از امام صادق علیه السلام، راوی اینجور میفرماید، از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود قضا و قدر دو آفریده از آفریده های خدا هستند و خدا هرچه بخواهد در آفرینش می افزاید. روایت دوم، به امام صادق علیه السلام گفتم فدایت کردم، درباره قضا و قدر چه می فرمایی؟ فرمود می گویم خدای تبارک و تعالی هنگامی که در روز قیامت بندگانش را گرد آورد، از آنان درباره آنچه که عهد کرده می پرسد و از آنچه که بر آنان حکم کرده نمی پرسد.
بله.
روایت دیگر از امام سجاد علیه السلام، از ایشان شنیدم می فرمود همان گونه که آغاز نعمت ها از خدای عزوجل است و شما آن را به خود نسبت می دهید، همچنین شر از شماست، گرچه قدر خدا یا قدر خدا بر آن جاری است. و یک روایت معروف دیگه از امیرالمومنین علیه السلام که نقل شده، ایشون از کنار دیوار شکسته ای به سوی دیوار دیگری رفت، گفته شد ای امیرالمومنان، آیا از قضای خدا فرار میکنی؟ فرمود از قضای خدا به قدر خدای عزوجل میگریزم. من خدمتتون هستم.
بله، خیلی ممنونم. دست شما درد نکنه. ما یک توضیحاتی رو با هم الان مرور میکنیم. بزرگواران دیگری که تحقیق کرده اند و کسانی که احیانا فراموششون شده که در این زمینه مطالعه کنند یا پیگیری کنند، با توضیحات امروز باز هم یه مطالعه بکنند، تفحصی بکنند، نوبت بعد هم فرصتی برای ارائه گزارشی از آنچه تحقیق کرده ایم از بزرگواران میشنویم. منتها بدانید که این تحقیق هایی که میکنید و مطالعاتی که میکنید، به هر حال باید بعدش ما بتوانیم بر اساس مبانی و اصول و چارچوب هایی که با همدیگه صحبت میکنیم اینها رو توضیح بدیم. اونجایی که گزارشات افراد مختلف در کتاب است، باید ببینیم با این اصول چقدر سازگاره. اونجایی که روایات است، باید بتوانیم با این مبانی که میآموزیم اونها رو توضیح بدیم و از ابهام خارجش بکنیم. خب، پس ما در ذیل بحث زیارات در توضیح عباراتی و گاهی لغاتی از زیارت شریف امین الله میخواهیم به عنوان قضا و قدر توجه کنیم. از اونجا که این عنوان پیوستگی با چند عنوان دیگر هم دارد، مثل عنوان مشیت، اراده، بنابراین سعی میکنیم یک گزارش کلی از این عبارات بدهیم، جایگاه هر کدوم معلوم بشه، بعد دوباره برگردیم و ببینیم که رضا داشتن به تقدیر خدای متعال، خوشنود بودن از حکم حق متعال به چه معنایی می شود و ما چه وظیفه‌ای داریم که داریم دعا رو میکنیم. فعل نفسانی ما در راستای این دعا چگونه باید باشه؟ بحث ارزنده شریف و البته دقیقی است. ادعا نمی‌کنیم که همه جوانب بحث رو میتونیم بیان بکنیم و درش عمیق بشیم، ولی به هر حال آشنایی با این مطلب کمک خوبی در مبانی اعتقادی و برخی شبهات و سوالاتی که پیش میاد میکند انشاءالله به لطف صاحب الزمان. صلواتی به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد. الفاظی هست که اینها در کتاب و سنت به یک معنا آمده، در توضیحات بشری و الهیات بشری به معنای دیگری آمده. عبارت مشیت، اراده، قدر، قضا و امضا. حالا در این راستا عبارات دیگه ای هم هست، فعلا این چند عبارت رو. به نظر میرسه که اینها در اصطلاح کتاب و سنت روشن و آسان باشه، ولی در اصطلاحات الهیات بشری همچون مباحث فلسفی این عبارات خیلی تأویل و توجیه لازم داره، پیچیده است. مثلا عبارت لوح محفوظ، عبارت ام الکتاب، عبارت کتاب محو و اثبات، اینا در قرآن روایات هست، اما فلاسفه مسلمان مثل بو علی، مثل صدرای شیرازی، اینا وقتی خواستن این الفاظ رو توضیح بدن، که حالا می شود پرسید که خب آیا توضیحات صاحب شریعت کافی نبود؟ به هر حال وقتی خواستن توضیح بدن، اینا رو با یه سری مبانی فلسفی تطبیق دادن و اونجا کار به هم ریخته. به یه عبارتی در بسیاری موارد الفاظ روایات از معنای واقعی خودش منحرف شد. چرا؟ چون مبنا الهیات بشری بوده، نه الهیات الهی. خب وقتی میخوان با الهیات بشری تطبیقش بدن، دو توضیح بدن، به هم میخوره. مشیت چیه؟ ادراک شیء به نحو کلی یا ایجاد علمی شیء به نحو کلی رو مشیت میگه. درباره انسان، مشیتی که از انحاء علمی انسانه، یعنی انسان هر کاری بخواد انجام بده، شفاهی، یدی، قلمی، قدمی، همه اینا مسبوق به یک مشیت. هر جا افتادید بگید که من عرض کنم اگر دوست داشتید، اگر نه حالا بعدن میتونید فایل رو مجدد اگر توانستیم بشنویم برای استفاده در تکمیل جزوه استفاده. هر کاری ما میخوایم انجام بدیم مسبوق به مشیت. خب مشیت چی بود؟ ادراک شی به نحو کلی. ببینید، ما در مخزن غیب وجودمون تمام معلومات و مفهومات رو به یک صورت وحدانی غیر متمایز از یکدیگر داریم. مثال یه نفری هست، پزشک، این در شعب مختلفی اطلاعات یه سری از معلوماتش مربوط به دوران تحصیل مقطع ابتدایی، یه سریش مربوط به سالهای دبیرستانش، یه سریش مربوط به سالهای دانشگاهش. الان که ما داریم با این پزشک صحبت میکنیم، همه اون معلومات در وجودش هست، اما هیچ کدوم از این معلومات با معلوم دیگری وجه تمایز نداره. بدون اینکه یکی بر دیگری امتیاز داشته باشه، همش در یک وجود واحد بسیطی موجوده. فیزیک میدونه، شیمی میدونه، هندسه میدونه، جبر میدونه، جغرافیا میدونه، طبیعی میدونه، تاریخ میدونه. اینا یک حالت وحدانی اجمالی و جمعی در کنه وجود او داره. در واقعیت وجود او همه اینها جمع. نه جغرافی بر علم دیگری برتری داره، نه جبر بر علم دیگری برتری داره، نه یک معادله بر معادله دیگری برتری داره. همه اینا در وجود او هست. اینا جدا جدای از هم نیست. یه حالت اجمالی و جمعی داره. وقتی که او داره با ما راجع به یه موضوعی صحبت میکنه، اصلا به این معلوماتش توجهی نداره. داره راجع به آب و هوای کنونی صحبت میکنه، به اون معلومات فیزیک و شیمی و ایناش کاری نداره. اما اون معلومات هست. ایشون ممکنه ده ها مریض دیده باشه، ده ها مقاله نوشته باشه، ولی الان داره راجع به این که این ماشین چرا رنگش اینجوری شده صحبت میکنه. اون معلومات از بین رفته؟ نه، توجهی به اون معلومات نداره. اون معلومات به صورت بسیط، همقد، هم اندازه در کنه وجود او هست. کنه رو بعضیا به معنای عمق میگیرند. کنه معنای حقیقت دارد. کنه وجود یعنی حقیقت وجود، واقعیت وجودش، در وجود او هست. خب این معلومات وجه تمایز اوست با کسی دیگری که این دانش را ندارد، و یا کسی دیگری که دانش نیکوی دیگری دارد وجه تمایز اوست با این فرد. اما این در برخورد اولیه و صحبتی که ما داریم الان با هم میکنیم راجع به این که جا پارک ماشین بد بوده، راجع به این که مثلا امروز نهار چی میل کردن و امثال اینا، به اون معلومات کاری نداره. اون معلومات از بین رفته؟ نه، همش هست. چجوری هست؟ همش به صورت جمعی. یک عبارتی گفتیم، گفتیم حالت به اصطلاح واحد بسیطی دارد، یک حقیقت وحدانی و غیر متمایز. معلومات کلی یعنی چی؟ یعنی من چیزی معلومی به نام روز را میدانم. چه نمیگم امروز، نمیگم دیروز، نمیگم فردا. مفهوم روز را دارم، یه معلوم کلیه. مفهوم آب تو ذهنم هست، مفهوم آتش و سوزندگی آتش تو ذهنم هست. اما یه موقع میگم این آب، یه موقع میگم امروز، یه موقع میگم این آتش. قبل از این که من تعینی بهش بدم، و جزئیش بکنم و مشخصش بکنم، این معلوم کلیه. الان که من از آتش نام بردم، همه بزرگان یه مفهوم آتش تو ذهنشونه، یه معلوم آتش براشون روشنه. خب ولی یه موقع شما میگید این آتش، این فرق میکنه. ما الان تو اون قسمتی هستیم که معلوماتی داریم کلی، هیچ کدومش رو تمیز ندادیم. اونجا هم معلوم راجب آب هست، هم معلوم راجب آتش هست، هم معلوم راجب خورشید هست، هم معلوم راجب روز هست، همه یه معلومات که دارم هست، هیچ کدوم هم تمیز ندادیم. وقتی ما میگیم آتش میسوزاند، منظورمون این آتش نیست. وقتی میگیم آب، اگه کسی تب داشته باشه آب بزنه به صورتش خنک میشه، منظورمون این آب نیست. مفهوم آب با این آب فرق میکنه. وقتی ما به اینا توجه نداریم، اینا به صورت جمعی وحدانی بسیط در کنه ذات روحی وجودی ما هست. خب حالا من از بین این منبع معلومات میخوام به یک چیزی توجه کنم. به روز توجه میکنم، به پنجشنبه توجه میکنم. الان چه اتفاقی افتاد؟ به این کلیت صورت معقوله یه امتیاز دادم، یعنی از بین معلومات راجب روز، شب، گرما، سرما، بلندی، کوتاهی و امثال اینها، من الان معلوم روز را و معلوم جمعه را و معلوم دوشنبه را و معلوم پنجشنبه را ممتاز میکنم. درباره هر روزی بخوام صحبت کنم، من از بین این معلومات الان به معلوم روز و معلوم پنجشنبه توجه میکنم. روز در موطن عقل من ممتاز شد، پنجشنبه در موطن عقل من ممتاز شد. وجود عقلانی گرفت. من به دو تا از این حقایق معلومه امتیاز بخشیدم، صورت معقوله بهش دادم. خب من معلوماتی داشتم، همه هم سطح هم، بدون امتیاز ویژه‌ای نسبت به دیگر معلومات. حالا اومدم به آن معلوم روز و به آن معلوم پنجشنبه که امروز در روز پنجشنبه هستیم، وجود علمی و عقلی میدم، ممتازش میکنم. یعنی اون حالت کلی و عمومی را که راجب روزها بود، راجب پنجشنبه ها بود، تنزلش میدم به حالت جزئی در میارم، میگم این پنج شنبه راجع به این لیوان آب میخوام صحبت کنم. یک معلوم کلی در من هست، در وجود من هست، عقل من مدرک کلیات، کلیات را درک میکنم، معلوم روز را، معلوم آب را، معلوم لیوان را. حالا من این را از اون مقامی که دارد یه مقداری میارمش پایین، جزئی ترش میکنم، انتخابش میکنم، میگم این لیوان آب، این آبی که در این لیوانه، پس من اون مفهوم کلی آب را یه درجه جزئی کردم، اومدم راجع به این آب صحبت کرد. یعنی مشارون اله به اشاره حسی، این آبی که الان انگشتان به سمتش اشاره میکنند، این آبی که الان دستم رو توش فرو میبرم، این آبی که الان توی این ظرفه یا توی این دریاچه است یا توی این رودخانه است. یه موقع من میگم آب یه کلیه، یه موقع میگم این آب این جزئیه. به عبارتی ما علم رو در مرتبه اول از اون ظرف کلیات جاری میکنیم به مرتبه جزئیت. راجع به یه آب مشخصی سخن، قبل از اینکه اینها بیاد و تنزل به جزئیت پیدا بکنه. اون مرحله اول که هنوز حد و تعین و مصداق و عینیت و جزئیتی بهش مترتب و عارض نشده، اون مرتبه مشیت است. خب یه عبارتی رو در بعضی از کلاس‌ها برای برخی بزرگواران گفتیم. من خیلی سعی میکنم، از خدای متعالم خواستم که کمکم بکنه بتوانم با ساده ترین البته دقیق ترین عبارات این بحث رو برای بزرگواران بیان کنم. سعی میکنم در ساده سازیش از دقت عبارات نکاهم، ولی میکوشم که انشالله تا جایی که در توانم هست بیانم روان باشه و البته از خدا هم و حجت زمان هم استنداد می طلبم. در بعضی از جلساتی که خدمت برخی بزرگواران بودیم یا برخی فایل هاشو بعضی شنیده هم، ما این رو قبلا گفتیم. گفتیم حقیقت کاری که ما انجام میدیم چیزی جز توجه نفس ما نیست. به عبارتی انتخاب اون ماهیت از اون کیسه یا خزائنی که ما داریم برای ورودش به عرصه تعین بخشی و اجرا منوط است به این که من بهش توجه کنم یا نکنم. من به پنجشنبه توجه کردم الان، من به آب توجه کردم، به شربت توجهی نکردم، به سه‌شنبه توجهی نکردم. اون توجه اصل کاریه که من انجام میدم، بقیه کارا در ادامه یمونه. گفتیم فعل ما در همه مراحل چیزی غیر از توجه ما نیست. حالا با این توضیحی که دادیم، مشیت می شود ایجاد فعل در موطن عقل به صورت علمی. صورت علمی عقلی کلی فعل می شود مشیت. مرحله بعد تعیین مختصات میکنند. ما هنو وارد مرحله بعد نشدیم. مرحله بعد رو که اسمش را میگذارند اراده، میشه همین مرتبه تنزل کلی به جزئی. حقیقت صورت وجود علمی جزئی شی، نه صورت کلیش. این آب، این روز، این لباس، این دشت. پس در تعریف اراده میگیم تنزل وجود علمی از موطن عقل و کلیت به موطن خیال و جزئیت. اینم یه تعریف مستقل برای عباده. تنزل وجود علمی از موطن عقل و کلیت به موطن خیال و جزئیت، اینم شد عباده. حالا گام بعدی این است که برای این فعل یه هندسه ریزی می شود. مثلا من می خوام آبی را بردارم، یه لیوان آب می خوام بردارم. این یک جایگاه علمی کلی عقلی داره، آب هیچ مختصاتی نداره. بعد من میگم آبی که مد نظرمه، آبی که در این پارچ هست، آبی که در این لیوان هست، این یه صورت علمی جزئی پیدا کرد. تو مرحله سوم من برای این صورت علمی جزئی یه هندسه ریزی میکنم. میگم این آب در این ظرف در این دقیقه با این انگشتانم به این نحو برداشته شود، به دهانم نزدیک شود. این هندسه ریزی و اندازه‌گیری و تعیین جزئیات برای انجام یک فعل را بهش میگن تقدیر. غذا فرمانی است که به عضلات داده می شود برای برداشتن آب. عضلات تابع منه، از خودشون اراده ندارن که. اندازه‌گیریه، تعیین مختصات و مسیر اقدام و فعل و حرکت در کتاب و سنت بهش میگن تقدیر، فرمانی که داده میشود، میشود قضا. اینجا منظور فرمان زبانی نیست، فرمان ذاتی وجودی است. وقتی من دستم حرکت میکنه که یک لیوان رو برداره در کنار دهانم قرار بده، من آبش را بنوشم، اینجا حکم به جریان افتاده. قضا اون دستور ذاتی وجودیه. پس یه بار تا اینجا رو مرور کنم، اگر جایش ابهام داشت بعد میفهم. مشیت صورت علمی عقلی کلی شی، اراده صورت علمی جزئی شی، تقدیر اندازه‌گیری تمام خصوصیات شی و به اصطلاح گفتیم هندسی ریزی آن. قضا حکم کردن است، به این نحو که نفس به آلات و ادواتش از قبیل عضلات، اعصاب، اینها هر چی که ایادی انسان است در عمل خارجی، حکم میکنه و فرمان میده. این فرمان رو میگن قضا. وقتی این فرمان صادر شد، اعصاب و عضلات به حرکت آمد، آب را آورد در کنار دهان من و من نوشیدم، اینجا این قضا امضا شده، ممضا شده است، حکم جاری شده. اللهم فجعل نفسی مطمئنتم به قدرک. خدایا تو تقدیراتی داری، برای کسانی روزی بیشتری در نظر گرفت، برای کسانی فرزندان بیشتر، برای کسانی شکل و شمایل نیکوتری، برای کسانی تمکن اجتماعی بیشتری، برای کسانی تمکن مالی بیشتری، برای کسانی دانش افزونتری، برای کسانی استعداد بالاتری. با این تعبیری که خودمون داریم به کار بریم، داریم مثال میزنیم. من در برابر تقدیرات تو، اگر عنایت تو و لطف تو و حمایت تو نباشد، ناآرامی میکنم. میگم چرا او بیشتر داشت من نداشتم؟ چرا او دچار این بیماری نشد من شدم؟ چرا او یک مرتبه در این دوره دچار بیماری شد من سه مرتبه؟ چرا همسر او با او چنین نکرد همسر من با من چنین کرد؟ چرا فرزند او با او چنین نکرد با من چنین کرد؟ و بالعکس، چرا فرزند او برای اون امکانات رو تهیه کرد برای من تهیه نکرد؟ چرا خانه ما با این وضع قرار گرفت، خانه او با اون وضع؟ من دچار ناآرامیم. اگر با وجود وظایفی که بر عهده‌ام هست و انجام دادم، چون من به عنوان یک مخلوق با اراده و با قدرت وظایفی دارم باید انجام بدم، یه موقع من هیچ قدرتی ندارم، اراده ای ندارم، هیچ حرفی نیست، ولی وقتی من قدرت دارم، حریت دارم، اختیار دارم، عقل دارم، خدا به من به شکل‌های مختلف فهمانده، وظایفم رو من باید انجام بدم. ولی با وجود وظایفی که انجام میدهم، تقدیراتی هست. همه دوستان و فامیل و مثلا دختر خاله ها و پسر عمه های من از خدا طلب فرزند میکنن، ولی خدا به یه نفرشون دوتا میده، به یه نفرشون چهارتا میده، به یه نفرشون پنجتا میده. تقدیر این دوتاست، تقدیر این ستاست، تقدیر اون چهارتاست. گاهی هم بعضی ها در خواب یا در رویا بهشون میگن خلاصه شما با اینکه چهار تا فرزند خدا می‌خواستین ولی دو تا بیشتر قسمتتون نمیشه. گاهی میگن یه دونه بیشتر قسمتت نمیشه. گاهی هم یه نفری سه تا فرزند طلب میکنه خدا، خدا پنج تا فرزند بهش میده. اللهم فاجعل نفسی مطمئنة بقدرک. خدا شما رو با اختلافات و تفاوت‌ها آفریده. عرصه امتحانه. در برابر تقدیر خدا ناآرامی میکنی و خدای نکرده زبان به اعتراض میگشایی و خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده به خاطر آنچه در تقدیر تو بود از بندگی خدا روی برمیتابی یا نه آرامی. من وظیفه‌م این بود بچه رو به بیمارستان برسونم، اون پدر رو به بیمارستان برسونم، اون خانم را پرستاری بکنم، همسرم را مراقبت بکنم، وظایفم رو من باید انجام بدم. ولی تقدیر اینه که مثلا ساعت 3:20 صبحگاه 4 اردیبهشت ماه 1395 آقای حاج سید مجتبی خردمند به رحمت خدا برم. تقدیر اینه تو همه وظایف تو باید انجام بدم. تقدیر اینه. در برابر تقدیر خدا چه میکنه؟ ببین شما کوتاهی اگر کردی یه نفری خودش را به هلاکت انداخت، یه نفری خدای نکرده شرایطی پیش آورد که قلبش بیسته، یه نفری شرایطی پیش آورد که آسیبی ببیند. نه، تو وظایف تو داری انجام میدی، تو داری مسیر رو طبق اون چیزی که عقلا میگویند، شر میگوید، دستور میگوید، انجام میدی. او تقدیر دیگه. همه تلاش ها رو میکنی. این بچه 12 از سرطان از دنیا میره. پدر مادر کوتاهی نکردن. خودش هم نمیخواست این اتفاق بیفته. هم دعا کردن. تقدیر. آرامی در برابر این تقدیر. یه موقع من دارم زیارت امین الله میخونم خدمت امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، تون تون میخونم رد میشم، حفظم میشم. یه موقع میگم اللهم فاجعل نفسی مطمئنة بقدرک. خدایا تو اندازه هایی تعیین کردی، محدوده ای تعیین کردی، ابتدا و انتهایی تعیین کردی و من در این دنیا در جایگاه یک بنده باید نسبت به اراده و تقدیر تو خاضع باشم. راضیتن به قضائک. قضا چی بود؟ دستور صادر شده. دستور صادر شده. من به قضای تو خوشنود باشم. چون قضای توست خوشنود باشم. نه اینکه اگر یه نفری دوچار گرفتاری یا مصیبتی شد باید بشینه بخنده، معناش که این نیست. خوشنودی یعنی رضایت قلبی نسبت به حکم و فرمان توی خدا. زمانی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر فرزندشون گریه میکنند، بانیان سقیفه میگن یا رسول الله گریه نده، شما پیغمبری. پیغمبر فرمان نه، دلم میسوزه اما زبان به شکایت نمیگشایم، اما در همین قلبی که عاطفه محمدی صلی الله علیه و آله و سلم در اون جریان داره، همین قلب در برابر قضاء خدا تسلیم، در برابر تقدیر خدا آرام. و بزرگواران از موضوعات خیلی مهم، خدا گوینده را هم عامل کنه انشاءالله، از موضوعات خیلی مهم در مسیر بندگی خدا همین است: مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضایک. تا آخرین لحظه عمر اتفاقاتی که در اطراف ما می افتد، یا برای ما می افتد، یا در زندگی ما می افتد، همه اینها محرک است برای اینکه من آرامشم را در برابر تقدیر خدا و تسلیم و رضایم را به قضای خدا از دست بدم. اگر نگم برای بعضی از ماها هر روزه، حتما برای اکثر ما چند مرتبه در روز، در هفته شرایطش میشه، برای بعضی هم که هر روز دائم در معرض این آزمونه. آقا نمیشه دیروز خدا با یه چیز دیگری ما را آزمون گرفت، حالا یه دو روز استراحت بدن. نه، وقت استراحت میرسه. به قول یکی از علمای در گذشته، یک دعوتش کرده بودن به استراحت و اینا، و ایشون مشغول فعالیت و خدمت بود، و آقا اینقدر بخوابین که بخوابین که بخوابین، اون موقع استراحتون میرسه. نزدیک 20 ساله ایشون به رحمت خدا رفته بود، به یه تعبیری، حالا به تعبیری داره استراحت میکنه دیگه، بدن خوابیده. استراحت الان نمیده، حواست نباشه امتحان خراب میکن. میگم هر روز، میخوام نترسیم. و الا اگه بخوام حقیقتش رو بگم، البته اینکه هر روز مبتلای به امتحانیم یه حقیقته، ولی همه ی حقیقت نیست. هر ساعت بچه‌م اینو میگه یه امتحانه، همسرم اینو میگه یه امتحانه، مادرم زنگ میزنه یه امتحانه، مادرم زنگ نمیزنه یه امتحانه، کسی خونمون نمیاد یه امتحانه، کسی خونمون میاد یه امتحانه، صدای همسایه میاد یه امتحانه، صدای همسایه نمیاد یه امتحانه، خوشحالم یه امتحانه، ناراحتم یه امتحانه. اصلا ما به زندگی چجوری نگاه میکنیم، زندگی چجوری هست. به چه چیزایی حسرت میخوریم؟ به چه چیزایی تأسف میخوریم؟ کاشکیامونو در چه موضوعاتی میگیم؟ بله، اونجایی که کوتاهی خودت، خود رو مؤاخذه کن و بکوش که جبران کنی، یا از این به بعد کوتاهی نکنی. اما آیا هر آنچه که تو داری برش تأسف میخوری همونایی که دست خودت بوده؟ خیلیاش نه. مطمئنتم به قدرت، برای تو اینقدر تعیین شده. دو تا برادر، دو تا دوست با همدیگه دارن یه کارخونه رو اداره میکنن، به یه نقطه میرسن، میگن خب الحمدلله خیلی فربه شدیم، از هم جدا شیم، دو تا کارخونه کنار همدیگه داشته شیم، مدیریت جدا. بعد 20 سال شما میدید یکی از این برادران یا شرکا مجبور میشه که کارخونه‌شو بفروشه، یه بخشی بدهیاشو بده، بقیه‌اش هم ببره مثلا یه حجره‌ای، مغازه‌ای، چیزی یه جایی بگیره، یه کاسبی را بندازه. یکی دیگه او کارخونه رو میکنه دو تا، میکنه سه تا، یکی فلان استان میزنه، یکی میده دست این پسرش، یکی میده دست اون پسرش. جنس یکی، تولید یکی، خریداران یک مجموعه، مدیریت یکی بوده، هر دو یک کار کردن، چی میشه؟ گاهی هم اتفاقاً برای آزمایش خانم اونی که بعداً مجبور میشه کارخونش رو بفروشه، این شوهر متدین‌تر از برادرشه، این شریک با تقوا‌تر از شریکشه. شریکش یه بیرحمیایی هم خدای نکرده در کارخونش میکنه، این نمیکنه، ولی کارخونش رو میفروشه. بعد اون خانومش برمیگرده، خدای نکرده البته، مثلا میگه کاش که تو هم مثل همون کم تقید بودید، کاش تو هم ظلم میکردی، هیچ وقت خوبی به نتیجه نمیرسه، هیچ وقت تقوا به نتیجه نمیرسه، نعوذ بالله، نعوذ بالله. بچه هاش هم از مسیر حق دور میکنه. چرا؟ برای اینکه مطمئن به قدر خدا نبود، آرام نبود، راضی به قضای خدا نبود، آزمایشو خراب کرد، نسلشو از راه گمراه کرد. یه تعبیری در تاریخ ثبت شده مربوط به هم مباحثه مرحوم آیت الله گلپایگانی که نقل میکنن، میگن این هم مباحثه یا دوست دوران طلبگی آقای گلپایگانی آخر عمرش گفت مثلا ببین ایشون بیاد من ببینمش صحبتی داره. آقای گلپایگانی رفت و گفتش که حاسد محمد رضا، ما دوران طلبگی با هم نبودیم؟ گفت بله. گفت گاهی بعضی مسائل من بهتر از تو متوجه نمیشدم؟ گفت بله. گفت گاهی تو از من سوال نمیپرسیدی؟ گفت بله. مثلا گفت در فلان موضوع یا فلان موضوع من تواناتر از تو نبودم؟ گفت چرا؟ گفت خب الان من دارم با یک حالت نزار و گمنامی و فقری از دنیا میرم، تو الان مرجع تقلید یه عده‌ای هستی، الان که دارم میمیرم در عدل خدا شک کردم. گفت و مرد. یک عمری در مسیر آموختن علوم اهل بیت و فقه و طلبگی و خدمت مطمئنتم به قدر. آدم وظیفه‌ش توسلی پیدا میکنه، دعایی میخوانه، هفته بعد مثلا همون دوستی که در اون جلسه باهاش بوده مثلا پیغام میده حاجت ما روا شد، ما میگیم عجب این بنده خدا تو اون جلسه که من امروز میخوام تازه فلان دعا رو بکنم حاجتش روا شد، ما 3 سال داریم این دعا رو میکنیم، خدا ما عنایت نکرده. خدایا زبان به ناشکری، زبان به خلاف، زبان به اعتراض. و این آزمون برای همه است، همه، از این روسیاه بیان کننده تا شمای شنونده. خدایا چرا این دعای من مستجاب نشد؟ کلی میشه راجبش حرف زد. یکی از حکمتاش اینه که تو قرار آزمون بشی که آیا به تقدیر خدا راضی میشوی یا نه. اگر تو دعات مستجاب بشود و امورات زندگی وفق میلت باشد، این آزمون برای تو محقق نشده، بالاخره یه جایی مستجابش نمی کنی، ببین تو چی کاره ای. و چقدر تا به حال ما در این آزمون ها خراب کردیم. وقت اینا یه موقع در مقام زبان میاد، خب خیلی بیچارگیه. یه موقع به مقام زبان نیامده ولی در موطن نفس من از خدای خود راضی نیستم، به زبان جاری نمی کنم. الحمدلله یا حیا میکنم از خدا به زبانم جاری نمیکنه، یا از اطرافیانم میترسم به زبانم جاری نمیشه، ولی در موطن نفس خودم که مراجعه میکنم من با خدا مشکل دارم، من به خدا معترضم، نعوذ بالله نعوذ بالله، من خدا رو دوست ندارم، خدا کار من را ننداخت، در موطن نفسم. از مهمترین موضوعات در مسیر بندگی خدا اطمینان به قدر خدا و رضایت به قضاء خداست. نفس رو باید در این مسیر تربیت کرد، باید سرکشی‌هاش رو کنترل کرد، باید او رو به رضای خدا و تقدیر خدا و قضای خدا آرام کرد. خدا اینجوری خواسته، چی؟ بحث این نیست که تو وظایفت را در انتخاب همسر، در انتخاب شغل، در انتخاب رشته نادیده بگیری، اما بالاخره در حد فهم خودت در اون سن یه کاری کردی، یه تلاشی کردی، دیگه با خدا کلکل نکن. الانم تو راضی به رضای خدا باشی به معنای نیست که مجبوری همین رشته دانشگاهی رو ادامه بدی، مجبوری مثلا همین شغل رو داشته باشی، مجبوری همین مغازه رو اداره کنی، نه اجبار نیست، هر جایی بخوای باز با توجه به آنچه که فکر میکنی درستره و بهتره عمل بکنی، تو اختیار داری، ولی همش امتحان، همش امتحان. از خدا راضی باش، از اراده خدا خوشنود باش، از تقدیر خدا شاکر باش. اگر یه خورده دستت بازتر میشد معلوم نبود این مقدار دین و اعتقادی که داری برات بماند. اگر امکان اقامت در مثلا فلان کشور را پیدا می کردی معلوم نبود به این مقدار متدین باشی. حالا الان هر جای دنیا هستی، من فرض میکنم شرقی می خوای بری غرب، غربی می خوای بری شرق، هر جا فکرم کردی اون درسته، فکرم کردی اون خوبه، تلاشت هم کردی نشده، اصلا یه جوری نشده که فکرش هم نمی کردی، تقدیر توه. حالا گاهی توی موضوعاتی ما فکر میکنیم که خب این تقدیر ما بود، نبود. الان اون قسمتهایشو که یقین داریم تقدیر ماست و میفهمیم تقدیر ماست و میدانیم که دست هیچ کس نیست، انتخاب هیچ کسی در اونها اثر نداشته و ندارد، خیلی از اموراتی که مربوط به نظام تکوینی منه، کی به دنیا بیام، کجا به دنیا بیام، پدر مادرم کی باشن، قدم چقدر باشه، هوشم چقدر باشه، فلان بیماری با من همراه باشه از ابتدای تولدم یا نباشه، فلان بیماری در فلان سن در من ایجاد بشه، اللهم فاجعل نفسی مطمئنتن بقدرک راضیتن. در حق همدیگه هم دعا کنیم، از خدا بخواهید در مواقع استجابت دعا، سحرا، بعد از نمازها، در سجده هاتون بخواهید خدا دوستانتون رو، عزیزانتون رو، اطرافیانتون رو، همکلاسی ها و همجلسه هاتون رو، پدر مادرتون، بچه هاتون، برادر خواهرتون، همه را آرام در برابر تقدیرات خودش و راضی به قضای خودش قرار بدهد انشاءالله. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایة مولانا امیر المؤمنین و الأئمة المعصومین علیهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله محمد وآله. ان شاء الله جلسه بعد هم سعی میکنیم مواردی رو تکمیل کنیم و ابهاماتی که هست رو ان شاء الله برطرف بکنیم. بزرگواران مطالعه و تأمل و تفحص در این موضوع رو ان شاء الله حتما انجام بدن. برای شادی روح همه درگذشتگان، خاص پدران و مادران، اساتید، اونهایی که حق تعلیم و تربیت بر گردن ما دارن، اونهایی که مسیر هدایت، مسیر بندگی خدا را بر ما روشن‌تر کردن، ما را به قرآن و معارف قرآنی آموختند و دعوت کردند، همشون رو دعا میکنیم. برای همشون لطف و عنایت ویژه بی بی زینب کبری سلام الله علیها رو طلب میکنیم و به همشون تقدیم میکنیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.